بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 18 هم وارد بحث از متا شدیم. نکته هایی در ارتباط با مقوله متا مطرح شد. رسیده بودیم به اینجا که همون جوری که در عین ما یک عین اول حقیقی داریم و یک عین ثانی غیر حقیقی، به همون ترتیب ما در مقوله متا هم دو جور متا داریم، یکی متا اول حقیقی و یکی هم متا ثانی غیر حقیقی. مثلا اگر نسبت هیئت حاصله از نسبت شی با اون بخش از زمان عام که دقیقاً پوشش میده اون فعل و حرکت را در نظر بگیریم، اینجا ما میگیم متاع اول حقیقیه. ولی اگر نه، ما نسبت حاصله از شی را با بخش‌های وسیع‌تری از زمان عام لحاظ کنیم که اون بخش ویژه پوشش دهنده فعل و حرکت به کار ما یکی از چیزهایی هستش که در درون اون زمان هست. اگه این باشه، اون وقت زمان متاع ثانی غیر حقیقی شکل میگیره. حالا همونطور که فرمودن، این بحث دقیقا مثل همون بحثی است که در عین مطرح شده، جز اینکه یک تفاوت وجود داره و اون تفاوت در عین اول حقیقی و متاع اول حقیقیه. ببینید، در متاع اول حقیقی میشه بیش از یک شی لحاظ بشه، مثلا نسبت حاصله از شی، یعنی این شی که میگیم حتما باید فعل و حرکت باشه، بعد زمان دیگه، هیئت حاصله از نسبت شی با این زمانی که کاملا اختصاص بهش داره، مثلا با زمان الف، درسته؟ خود در همین زمان الف ده ها چیز دیگر هم نسبت با او دارن. اینا نشون میده که منظور از زمان در اینجا هی زمان عامه. توجه فرمودید؟ زمان عام. مثلا زمان بخش الف از زمان عام که دقیقاً پوشش دهنده فعل ماست و هیئت حاصلی از نسبت فعل ما با او حاصل شده که ما بهش میگیم متا، خب در همون بخش از زمان عام شما هم نسبت دارید، شما هم نسبت دارید، چیزهای دیگه هم نسبت داره. پس بنابراین تو متاع اول حقیقی مسئله اینجوریه، در حالی که تو عین اول حقیقی بیش از یک جسم جا نمیگیره، تو عین اول حقیقی وقتی یک مکان ویژه‌ای رو در نظر میگیرید که مکان حقیقی این شی باشه، خب دیگه جسم دیگه نمیتونه این نسبت رو پیدا بکنه. این تفاوت رو مطرح میکنه علامه ماورده، ولی صدر المتعلم تو اسفار وقتی این بحث رو مطرح میکنه این فرق گذاری رو نقد میکنه و حق هم با علامه صدر متعلین هستش، منطقه علامه تو اینجا نیاورده. ببینید، شما تو متاع حقیقی اگر گفتید که بیش از یک شی میتونه در این متاع اول حقیقی جا بگیره، به دلیل نیستش که اونو محدود به مکان خاص نکردید، در حالی که تو عین اول حقیقی اگر میگید یک جسم بیشتر جا نمیگیره، میگید یعنی تو زمان واحد، حاکه زمان واحد رو بردارید، تو زمانهای مختلف میتونه اجسام مختلف با همین مکان اول حقیقی یک نسبت ویژه پیدا بکنه. اگر این نکته رو در نظر بگیرید، باز میبینید تفاوتی میان عین اول حقیقی و متاع اول حقیقی از این منظر که الان ما میخوایم تفاوت ایجاد بکنیم وجود نداره. ببینید بیان رو، والفرق بین العین والمتاع فی هذا الباب، فرق بین عین و متا در این باب، در این باب یعنی همینی که ما گفتیم تقسیم به اول حقیقی و ثانی غیر حقیقی چنانچه در عین هست، در متا هم هست، یعنی یک نقطه اشتراک بین عین و متا بود، در همین نقطه اشتراک بین عین و متا یک تفاوت هم هست. والفرق بین العین و متا فی هذا الباب ان الزمان الخاص الواحد یشترک فیه کثیرون بانطباقها علی بخلاف العین الخاص الواحد، زمان خاص واحد این بحث رو من قرینه گرفتم که چی؟ معلوم میشه این نسبت سنج حتی زمان خاص اول حقیقی منظور مقطعی از زمان عامه، که اون مقطعی از زمان عام دقیقاً پوشش میده فعل ما رو. این نشون میده که اصلا اون بحث مثلا بر فرض زمان اختصاصی هر حرکت که جدا کردیم از زمان عام، اون مد نظر نیست. میفرماد ان الزمان الخاص الواحد، زمان ویژه در واقع یگانه‌ای که در نظر گرفتیم، مثلا میگیم زمان الف، فرض کنید زمان الف منظور ما چیه؟ از ساعت مثلا میگیم از ساعت 8 تا 9 مثلا، توجه کردید؟ از ساعت 8 تا 9 که دقیقاً یک فعل که مثلا یک حرکت، یک نماز، یک عبادت، یک دعا، یک قرائت قرآن، مثلا درس میشه درش برگزار بشه، خب این میشه در واقع متاع اول حقیقی. خب فقط این که نیستش که همجوری شما میتونید اینجا کلاس برگزار بکنید، یکی کسی دیگه میتونه جای دیگه یه کار دیگه هم انجام بده. توجه کردید؟ ان الزمان الخاص الواحد یشترک فی کثیرون بانطباقها، بانطباق این کثیرون علیه بر اون زمان خاص واحد، برخلاف عین خاص. عینم شما گفتید اول حقیقی چیه؟ عین اول حقیقی عبارت از هیئت حاصله از نسبت شی با یک مکانی که دقیقاً فقط او رو میگیره و نمیتونه چیز دیگر رو پوشش بده. خب عین این گونه دیگه نمیتونه دوتا جسم درش شکل بگیره و نسبت پیدا بکنه و هیئت حاصله پیدا بکنه، بخلاف العین الخاص الواحد فلا یسو الا جسما واحدا. عرض کردم صدر متعلین نقد میکنه این فرق رو و رأی صدر متعلین درسته، چون صدر میگه که خب شما در اون قسمت متا او رو محدود نکردید به مکان خاص داشتن. اگر در بحث عین خاص هم او رو محدود نکنید، اگر او رو محدود نکنید به زمان خاص، توجه کردید؟ درست مکان خاصه ولی زمان خاص نباشه، اجسام متعدد میتونه در اون مکان پیدا بشه و همون نسبت رو پیدا بکنه. هم آدرسش الان یادم نیست، صفحه 214 نمیدونم کجاست. بله 219. این یک بحث. یه تقسیم دیگری در اینجا مطرح شد و این تقسیمی که اینجا مطرح می‌کنیم این همون قرینه‌ای بود که قبلا عرض کردم در سطر اول این فصل، وقتی میگه هیئت حاصله ای از شی در نسبتش با زمان، این زمان هم میتونه موجودی که کشسانی مثل زمان داره در نظر گرفته بشه، هم موجودی که نه در یک آن از این زمان قرار میگیرن میتونه این نسبت برای او شکل بگیره و این هیئت حاصله محقق بشه. این تقسیم مبتنی برای همون بحثه و این قرینه اون ال از زمانه که زمان رو به گونه‌ای بگیریم که حتی آن رو هم شامل بشه، یعنی طرف زمان رو هم شامل بشه. ولذا ایشون اینجوری میفرماد و ینقسم المتا نوع انقسام. یه نوع تقسیمی ما باز در باب متا میتونیم داشته باشیم و اون به حسب انقسامی هستش که حوادث زمانیه دارن، یعنی به حسب اون اشیایی که نسبت پیدا میکنن با زمان. چرا؟ چون بعضی از این اشیایی که نسبت با زمان پیدا میکنن اشیایی هستن که منطبق بر زمان میشن، یعنی چنانچه زمان امریست تدریجی و کشدار و امتداددار، اونا هم امری هستن تدریجی، کشدار و امتداددار، منطبق بر زمان میشن. بحث تفصیلیش میاد. گاهی از اوقات نه، حوادث زمانی یعنی اشیایی که نسبتی با زمان پیدا میکنن اینا تدریجی نیستن، منطبق بر زمان نیستن، منطبق بر طرف زمان هستن، آنیت الوجود هستن، دفعیت الوجود هستن. بله مثال میزنم، مثال میزنم. و ینقسم المتا نوع انقسام به انقسام الحوادث زمانی، چون بستگی داره که این حادث زمانی اون چیزی که شیئی که نسبت پیدا میکنه به این زمان. توجه کردید؟ حادث هم میگن چون زمانمند دیگه، این اول داره آخر داره و صد داره معلوم هستش. خب به حسب اون حوادث زمانی این تقسیم مطرح میشه. چرا؟ فمنها، یعنی بخشی از این حوادث زمانیه، مایه تدریجیت الوجود، یعنی مثل خود زمان کشدار امتداددار، ینطبق علی الزمان نفسه، بر نفس زمان منطبق میشه نه طرف زمان. درجه فهمیدید؟ مثل چی؟ مثل فرجان کلاس درس، حرف زدن، نماز خوندن، این چیز چیزا، اینا خودشون با امر تدریجی هن، منطبق بر بستر زمان میشن. خود حرکت، نفس حرکت، چون همه این افعال ما مسئول سلق حرکت از این باب مرتبط با زمان میشه. و منها یعنی من الحوادث زمانیه ما یه آنیت الوجود یا دفعیت الوجوده، یعنی همه یه حقیقتش در کجا واقع میشه؟ در آن واقع میشه. آن هم بحثش در جای خودش اینا مفصل مطرح میشه، به فکر میشه که آن چی داریم، آن فرضی داریم، آن حقیقی داریم، چجوری داریم، و بحث فراوان اینجا هست. ینتسب و الا یا ینتسب و الا طرف زمان، منتسب میشه به طرف زمان که اون آن باشه. مثل چی؟ کل وصولات و المماسات و الانفصالات، مثلا رسیدن. رسیدن در زمان صورت نمیگیره، رسیدن در طرف زمان صورت میگیره. مثلا فرض کنید که ما میخواییم مباحثه بکنیم و مکان مباحثمون رو در یه جایی قرار دادیم، توجه فرمودید؟ خب وقتی انسان حرکت میکنه و حرکتش در بستر زمانه، ولی رسیدن به اون مکان چی؟ این در آن صورت میگیره، در طرف زمان صورت میگیره. وصولات، یا فرض کنید که مماسات، مثلا تماس، دو تا کف دست میخواد با هم دیگه تماس بگیره. نباید بگید که تماس تدریجی، تماس که تدریجی نیست. تماس تمام حقیقتش در چی واقع میشه؟ در یک آن واقع میشه. توجه کرد؟ این بحث هم هست، برخی از چیزها در واقع تمام حقیقتش در آنه، ولی در زمان مستمر بدون انطباق بر زمان. در اسفار مباحثش مطرح شده، ابن سینا این دقت رو مطرح کرده. سه جور، سه مدل ارتباط با زمان داریم. نباید اینجا مطرح، مثلا جاش اینجا نیست، در جای خودش باید مطرح بشه. ما در صورت تماس رو نگاه کنید، تماس یک حقیقتی است که در آن واقع میشه. درجی کردید؟ به دلیل اینکه اون بحثی گفتم در نهایه و بدایه مطرح نشد، حتی تو بحث‌های زمانش مطرح نشد، این خیلی ذهن‌ها رو پر می‌کنه که تماس مثلا آنیه، در حالی که می‌بینیم خود تماس آنی واقع میشه، ولی هم یه ادامه داره. تو اون بحثی که عرض کردم این مسئله روشن شده که سه جور ارتباط با زمان داریم، که حالا در جای خودش طرح خواهد شد. پس می‌فرماد و منهای ما یه آنیت الوجود که چی باشه؟ مثل وصولات، مماسات، انفصال‌ها. مثلا انفصال، انفصال در آن واقع میشه. انفصال کش نداره، یک امر کشدار نیست. انفصال در یک آن، یک لحظه واقع میشه. توجه کردید؟ که همون طرف این حرکتی هستش که الان ما مثلا داریم، مثلا دست که میخوای یه لحظه باز میشه دیگه، درسته؟ همون لحظه رو مطرح میکنی، همون آن رو مثلا. این هم تو اینجا یک تقسیم، از تقسیم دیگری در ارتباط با مقوله متا. یک تقسیم دیگر هم مطرح شده، البته الله میفرماد بر اساس مبانی حکمای مشا این تقسیم مطرح شده، و این تقسیم، تقسیم متا است به متا بذات و متا بالعرض. این به دلیل چیه؟ به دلیل نیستش که ما نگفتیم هیئت حاصله از شی با زمان، اون چیزی که اولا و به ذات با زمان ارتباط داره حرکته، و به واسطه یه حرکت هستش که اشیا مرتبط با زمان میشن. توجه کردید؟ مثلا اجسام، حالا هر جسمی باشه، اگر اونها را به حسب نسبت حاصله با زمان میسنجیم و هیئت حاصلهش رو میگیم متا، این متا بلعرضه. اگه این دقت رو داشته باشیم، اغلب متاها بالعرض هستن. فقط اونجایی که شما راجع به مثلا کارهای خودتون، مثلا میگید نسبت حاصله از نماز با زمان، مثلا توجه کردید؟ مخصوصا نمازش این؟ نماز شب مثلا، توجه کردید؟ هیئت حاصله از نماز شب مثلا با اون زمان رو اگه در نظر بگیرید، خب این خوبه، چون دقیقا به خود فعل، به اون از سنخ حرکته در واقع توجه کنید. حالا فرفرد یک کسی حوصله نداره که اون وقت شب خیلی حرکت بکنه مثلا، توجه کردید؟ اگه خیلی حوصله حرکت نداره، حالا مثلا اون کسی نگفت یعنی نیم ساعت شما برن شید مثلا مناجات و کذا و این حرفا و اینا، مثلا حالا خوشا به حال اون کسی که اینجور باشه، درسته؟ آدم که خودش باش میلنگه، ولی ارزش زندگی به همین انس با خداوند متعال هستش. انس با خداوند متعال مقدمه چیزای دیگه نیست، تا چیزای دیگه مقدمه اینه. توجه بکنید، ما نباید فرض کنیم که ظاهر زده بشیم
هی بعضی از چیزا برای ما برجسته بشه، روابط اجتماعی نمیدونم اصلاح اجتماع و اصلاح حقوق نمیدونم چی تمدن قضا و این حرفا اینا برای ما داغ بشه، فکر میکنیم که حتی خودسازی و اصلاح نفس و این جور چیزا همه مقدمه این. نه، همه چیز مقدمه بندگی خداست. حتی برای ما، برای یک فرد میخواد اصلاح اجتماعی بکنه، اصلاح اجتماعی برای اینکه خودش در این مسیر میخواد بنده خدا بشه. توجه این فضا. حالا بسی بود، بس در اون نسبت بود، توجه که نسبت حاصله. حالا اگه وقتی شما افعال خودتون رو میخواید هیئت حاصله از اون نسبت با مثلا اون زمان رو میخواید بسنجید، حالا گفتیم بحث حرکت، حالا کسی حوصله نداشت نیم ساعت مثلا، حالا نیم ساعت حوصله نداشتی شما که نماز صبح که باید بیدار بشی که 10 دقیقه زودتر از اون، 5 دقیقه زودتر از اون، دست کم همین که وضو بگیری 1 رکعت نماز وتر رو بخون و بعد نماز صبح رو بخون، البته بعد از نافله اشتباه کردید، خب 1 رکعت بخون، این خیلی حرکتش کم میشه. بعد مثلا ممکن طرف بگه من حالا حوصله ای این چیزا هم ندارم، مثلا توجه کردید نماز اینا رو ندارم. حالا این جمله من از قدیم از حضرت آیت الله نجفی مرشی هستش که کتاب خونه، از ایشون من یادم هستش که ایشون میفرمود که آقا همون تو رخت خواب که هستی این عرض بنده نیست، ایشون فرموده اون شرطی که ما داریم سر جای خودش هست، اونو سر جای خودش هست. حالا ایشون میفرمود که لااقل تو همون سرت پتو کشیدی، لاف کشیدی، اونجا خوابیدی و داری، لااقل یه چشم باز بکن. حالا این نگید اینم اصلا حرکته، حالا چشمان باز نکن، چشمان بازم بگی، لااقل زبون بگو، زبون باز نکن، لااقل یک لا اله الا الله از ذهنت بگذرون. توجه کردید که این نشه مثلا جیفتون به لیل صدق نکنه در شما، چون جا در واقع در روایت از یزد موسی علیه السلام عرض کرد خدمت خداوند متعال که ایل عباد ابغض الیک، کدوم بنده ها هستن که خیلی بدشون میداری؟ حضرت فرمودن که جیفتون به لیل بطالون به نهار، اونایی رو که شب مثل مردار افتاده باشن، چیزی مردار تکون نمیخوره اینجوری افتاده باشن، روزها هم چی؟ روزها هم که بگیم من درسی هم نداریم، حالا این چند روزی فلانی درس گذاشته، بعدن هم که دیگه نمیم چی هستشو، کرونا هستشو، گذاری نرفا و بیره، همه هش همجور یللی تللی همجوری بگذرونه. توجه کردی؟ خب این خیلی بده. این حالا دست کم میشین هستش که اون سباجون بزرگوار که یک لا اله الا الله یشو میخوند بفرما مثلا به زبون بیاره. حالا من میگم برای اینکه بحث حرکت بدین، حالا پس نسبت حاصله اگر خود حرکت و فعل را با زمان در نظر بگیریم این واقعا به ذاته، چون حرکت مستقیما با زمان در ارتباطه. اما اموری که به حسب واسطه ی حرکت با زمان در ارتباطه، این متحرک ها، خب اونها متاشون بالعرضه، به ذات نیسته، چون خودشون مستقیما هیئت حاصله ندارن. این البته برسه مبانی فرق میکنه، مثلا علامه طالبی میفرماد این در صورت است که ما حرکت جوهری رو قائل نباشیم، اگر حرکت جوهری رو قائل باشیم نفس ذات جوهر مرتبط میشه با زمان، به رضا وقتی نفس ذات جوهر مرتبط با زمان شد اون وقت متاع به ذات در ارتباط با او هم مطرح میشه. حتی اشکالی که علامه گرفته که انه اصل تقسیم رو قبول کرده، بحث دعوا سر چی بوده؟ مصداق و اینها بوده. حالا ببینیم بیان رو. و ینقسم عیزن کماغیله، کماغیله یعنی حکمای مشا گفتن به خودش مشعره، بینی که علامه قبول نداره. و ینقسم عیزن کماغیله الا ما به ذات، یعنی متاع به ذات، و ما بلعرز، یعنی متاع بلعرز، این ما بیان اون متاع، فما به ذات یعنی اون متاعی که به ذات متل حرکات، نگید متاع دو قسمه، ما به ذات و ما بلعرز، نه متاع دو قسمه، به ذات و بلعرز. این ما را گفتید اگه ما به ذات و بازم اون ما منظور بیان از متاع، فما به ذات یعنی اون متاعی که به ذاته، متل حرکات المنطبقت علی الزمان بذاتها، متای حرکاتی هستش که منطبق بر زمان هستش به ذات خود حرکات، یعنی حرکات به حسب ذات خودشون منطبق بر زمان هستن. چرا؟ چون زمان مقدار حرکته. حالا این رو امر مسلم جدی نگیرید، تو بحث های دیگر با تفسیرش مطرح بشه. خب و ما بالعرض، اما متایی که بالعرضه چیه؟
و ما بالعرز مثل متحرکات المنطبقت علیه به واسطه حرکات ها. متاع بالعرز متاع متحرکاتی هستش که این متحرکات منطبق هستند بر زمان به واسطه حرکاتشون. این ایشون فرمود که تو این فضا. اما و اما به حسب جوهر ذاتها فلا مطالها، اما به حسب جوهر ذات این متحرک اگه حرکت در نظر نگیرید، و اما به حسب جوهر ذات متحرکات فلا مطالها، متاعی برای متحرکات نیست. متحرکات به حسب حرکتشون با زمان ارتباط برقرار میکنن. الله میفرماد این مبنی بر دیدگاه مشخص کرد که جای رو نیپذیره. و آزا مبنی یون الا من الحرکت الجوهریه و اما علال قول به ها، که دیدگاه صدر و متعلی نستش، اما بنابراین که ما حرکت جای رو قبول بکنیم کما سیعتی انشاءالله در فصل 8 مرحله 9، فلا فرق بین الحرکت و المتحرک فی ذلک، دیگه فرقی بین حرکت و متحرک در این هر دو متاع به ذات خواهند بود، چون خودشون مرتبط با مسئله زمان خواهند شد. بازم البته بحث های اینجا قابل طرح هست. تقسیم دیگری که خوب بود که سر سطر باشه، یعنی ما تا کنون سه تا تقسیم در باب متاع مطرح کردیم، این تقسیم چهارم هستش. و ینقسم عیزن، میدونید برخی از تقسیماتی گفته شد چه بسا اینا قابل جریان در عینم باشه، مثلا این به ذات و بلرز ممکنه در اونجا هم قابل جریان دادن باشه. حالا در هر صورت میفرماد که بله تو اونجا واقع میشه دیگه، چون مثلا بنابر دیدگاه حکمای مشا که مکان را سطح باطن ماوی و محوی اینا میگرفتن، اونی که اولا به ذات با مکان ارتباط داره چیه؟ سطح جسمه، نه خود جسم به ما و جسم. جسم به حسب کمیتش که همون سطحش باشه مرتبط میشه. اینو قابل تر در جای دیگه هم هست. تقسیم آخری که مطرح شده این استش که خب اون چیزی که نسبت با زمان برای ما به ارمغان میاره حرکته. خب حرکت در مقوله های متعددی واقع میشه و این نکته هم توجه دارید دیگه. متا چیه؟ نسبت حاصله، هیئت حاصله از نسبت شی با زمان دیگه. خب این یه وقتی توی مقوله کم، یه وقتی توی کیف، یه وقتی توی وضع، یه وقتی توی عینه، یه وقتی توی جوهره. پس ما انواع متاها پیدا میکنیم. متاع عینی، بلاز حرکت عینی، البته متاع بلاز حرکت عینی، متاع بلاز حرکت در وضع، متاع به لحاظ حرکت در کم یا کیف یا جوهر. می فرماد و ینقسم عیزن به انقسام. این ممکنه که این بحث در حکمت مشرام تر بشه چه بسو شده باشه، ولی اونا دیگه جوهر رو قبول ندارن. بر اساس این ما حرکت جوهر رو قبول داریم، اون وقت باید بگیم که ما متاع ویژه حرکت جوهری داریم. مثلا فرض کنید که یه بچه‌ای که داره رشد میکنه، مراحل رشدش که در نظر میگیریم، میتونیم بگیم هیئت حاصله از نسبت شی به لحاظ حرکت جوهری و زمانی که در بستر حرکت جوهری شکل میگیره. توجه فرمودید؟ یا مثلا اگر یه سیبی که داره مرحله به مرحله میرسه، بر اساس حرکت جوهری داریم این تنظیم، میتونیم همون سیب رو حرکت جوهری رو قائل نباشیم، حرکت کیفیش رو قائل باشیم، در مثلا رنگ یا طعم یا مثلا طعم و مزه و اینا. میفرماد که بله و ینقسم عیزن، یعنی ینقسم متا همچنین به انقسام مقولاتی که به انقسام المقولات الواقعت فیها الحرکات، که مقولات در اون حرکات واقع میشن. حرکات در اون مقولات چی میشن؟ واقع میشن. میدونید مقولات بستر حرکتن، مسافت حرکتن، که حالا در جا خودش مطرح خواهد شد. مثلا ما در مسئله حرکت یک چیزی که داریم مسافت حرکته. مسافت حرکت گاه از اوقات رنگه، گاه از اوقات طعمه، گاه از اوقات جوهره، گاه از اوقات چیه مثلا کمه. اینا مسافت حرکت هستن که جسم در این مسافت حرکت میکنه. جسم در کم حرکت میکنه، نه اینکه کم حرکت کنه. جسم در کم حرکت میکنه، نه اینکه کیف حرکت کنه. جسم در کیف حرکت میکنه و هاکذا. یعنی این مقولات مسافت حرکتن. لذا میفرماد الواقعت و فیها الحرکا. تا اینجا مقوله متاع بود، در فصل دیگه هم تمام شد. بله متا بر وقتی مسئله بردی وقتی زمان مطرح شد حالا در بستگی داره که چون ما گفتیم آن هم میشه هرچی که در زمان بخشای اینجوری یاره
این نسبت که حالا اینجا داریم به انتلاف داریم دریافت کنیم با نسبت های دیگه تو مقولات دیگه اینجور هستن که نظر شیخ اشراف نسبت رو گرفت و بعدش
نه از این جهت نه شما اینجوری بگید بگید که ماهیت متا بعضیشون تدریجی هن خود ماهیته تدریجیه بعضیش تدریجی نیسته مثلا من فرض کنم که
فاصله بین نسبت عین و نسبت مثلا اضافه و این ما
بله ولی فعل و انفعال نه فعل و انفعال اتفاقا چیزی هستش که ضرورتا توش کشسانی وجود داره در متا میتونه کشسان باشه میتونه نباشه در بقیه نه اصلا کشسانی توش در هیچ فردش ضرورت نداره ولی در اینجا نه در مثل فعل و انفعال ضرورتا هست بله بله به یک پارچهش میگیم یک ماهیه
یعنی
بازش
ماهیت
بکنه
نمیشه
بله؟
به یک بازش که دیگه نمیشه
چرا؟ بخاطر اینکه ما ماهیت متا هم آنی داریم هم تدریجی داریم پس اگه شما همون لحظه مثلا بخواید به نحو تقسیم بالقوه حالا تو ذهنتون یک تیکش رو بردارید یک تیکش بردارید واقعا نسبت داره و متا حاصله اما فصل 19 هم در ارتباط با مقوله وضعه حالا مقوله وضع از یه جهتی مهمه که خیلی از مقولات دیگر رو به مقوله وضع برمیگردونن مثل مقوله عین حالا در هر صورت طرفدارانی داره حالا مثلا مالا بحث بعدی ما جده هست چه بسا کسانی دوست داشته باشن جده هم به چی برگردونن به مسئله وضع برگردونن از این جهت مقوله وضع مهمه خب وضع چیه؟ وضع هیئت حاصله از نسبت شی بعضی از اجزاش نسبتی که بین بعضی از اجزاش با بعض دیگر هست و نسبتی که این شی به حسب کلیتش با اشیاء پیرامونی داره و ما اینو میگیم وضع حالا مثال هایی رو هم اینجا مطرح کرده که من عرض میکنم ما اینجا یه بحثی داریم به نام وضع تمام مقوله و جزء مقوله این چی که الان معرفی کردیم وضع تمام مقوله است اما اگر هر بخشش رو در نظر بگیریم میشه وضع جزء مقوله این خیلی معروفه علامه تذکر نداده اینجا خیلی میگن مثلا اگر اجزاء درونی شی رو فقط با هم بسنجیم این میشه چی وضع جزء مقوله یا شی رو فقط با اشیاء بیرونی بسنجیم این میشه جزء مقوله ولی اگر نه هر دو تا رو لحاظ بکنیم این میشه چی وضع تمام مقوله الوضع هو الهیئه الحاصله للشی من نسبته نگاه کنید خود این نسبته مقوله نیست هیئت حاصله از این نسبت مد نظره الوضع هو الهیئه الحاصله للشی من نسبته بعض اجزائه الی بعض والمجموع الی الخارج حالا خارج خیلی توضیح داده نشده تا کجا منظوره توجه کردید تا کجا منظوره از نظر فلسفی اگر در نظر بگیرید از یک جهتی باید هیچ قید و بندی نداشته باشه این در واقع موقعیت جغرافیایی یک شی در مقیاس کل این میشه بعض ولی خب طبیعتا اغلب چون این لحاظی رو در نظر نمیگیرن چیزا در اصلا در تحت احاطه ما نیستش درست نفس الامرین وضع اینه ولی ما تا کجای وضع رو میبینیم توجه کردید تا کجای مثلا ما میخوایم مثلا مقایسه بکنیم وضع طرف رو ما معمولا ظاهر وضع طرف رو میبینیم توجه که ظاهرش رو میبینیم درونش که نمیبینیم چه مشکلاتی داره که ظاهرش میبینیم میگیم نگاه کن چقدر وضعش خوبه توجه کرده این چقدر وضعش خوبه در فضاهای عادی که میگن دائما ذهن به طرف اوضاع مالی مثلا میره تو اوزالا کسانی که مثلا دغدغه معنا و مسائل ملکوتی و اینا دارن میگن خوش آبال فلانی اصلا ظاهرش نور میباره نگاه ده اینجوری مثلا ظاهرش مثلا نور میباره خبر نداره که در درون چه خبره که درونش رو خودش متوجه هست و خداش متوجه هست و اینها دیگران فقط تا ظاهر راه دارن به باطن راه ندارن خب حالا این وضع رو تا کجا میخواین نگاه بکنی ممکنه مثلا فرض کنید که ما در یک فضاهای متعارف و معمولی هستیم فرار کنیم با عصه کشون کرده ما فرار کنیم دیگه
خب نه ممکن در روی شما خود من یه چند بار سرفه کردیم مثلا سرفه این به خود صحبت بوده. خب حالا یه وقتی مثلا نگاه کنید دید ما الان مثلا میگیم وضع یا به انگیزه ها برمیگرده، ولی تکوینی و فلسفی وضع میره تا همفی خالدونش، ولی ما میگیم این بخش رو نگاه میکنیم ما، چون یا نیاز داریم یا اصلا در اختیار ما نیستش مثلا، ولی حالا الان مثلا نقشه های هوایی و اینا که پیدا میشه، چون نگاه بکن ما میتونیم موقعیت جغرافیایی یک شهر رو در مقیاس یک شهر، در مقیاس یک کشور، در مقیاس کلی کره زمین توجه کردید، یا بالاتر از اون چیکار بکنیم مورد بررسی قرار بدیم. تو فیلم بود که یه حالا کسی رفت کره ما چی رو باید نماز بخونه، توجه کردیم اون و اونم در جواب میگه بله اینجا باید آدم گیر بکنه. یکی از چیزهایی که ما داریم چیز این که اختلاف هستش بین علما، توجه کردیم هر جا ما در مسئله مطرح شد نمیدونیم دقیقا چیه، یکی از روش ها اینه اینجا علما اختلاف دارن، بعد هر چی با عنوان احتمالای مختلف میرسه همونجا با عنوان اقوال مطرح بکنیم، بعد بگیم بعد برای اینکه درست بکنیم که دروغ نشته باشیم میگیم علما این اخلاق دارن، مثلا میگن وفی اقوالان، ولی منظور حتما اقوال بالفعل که نیستش، یعنی قابل طرحه. حالا وقتی هی وسیع‌تر نگاه کنیم میتونیم این مسئله وضع برای ما چی میشه، ممکنه بگید این نیاز نداریم در این حد به نیازهای اینا، این موضوع باشیم این نکته نگیم که پس حقیقتی نیست برمیگرده به نوع نگاه ما زاویه، نه نگاه ما و زاویه دید ما و امثال اینها چی رو درست میکنه، میگه کجای وضع رو شما ببین گستره، یعنی میگیم این مقدار از وضع رو من کار دارم میبینم و میگم، توجه کردید؟ حالا مثلا بر فرض مثال ما میخوایم یک کلاسی تشکیل بدیم و افراد رو میخوایم بچینیم در این کلاس، یا حالا کلاس یا هر چیز دیگری، ما چه نیازی داریم که وضع این رو با مثلا حیات خونه ببینیم چجوریه، حیات این مثلا مدرسه ببینیم چجوریه، با خیابون چجوریه، نه میخوام اینجا نیازی نداریم، گرچه اون وضع خود به خود پیدا میشه ما نیازی نداریم باهاش کار بکنیم، این که اینجوریه نگیم پس وضع امری، چون اینا اتفاق میفته میگه وضع امر، یعنی پس دیگه به نگاه ما داره، ما تا کجا رو نگاه بکنیم میگیم وضع همونه. بله بسایت هم وضع دارن، وضع خارج از مثلا اون شی نسبت شی با خارج از خودش. بله نه خدا اصلا وضع که اینجا میگیم مربوط به چیه؟ مربوط مثلا متا، مثل عین، اینا در ارتباط با اشیاء مادی مد نظره. گفتم مثلا در بحث مکان یا بحث عین، بله، مگه اینکه اصلا از تنقیه منات بکنیم مثلا بگیم منظور از عین چیه؟ عین عامی که به موتن و جایگاه شی در نظامی هستی شناختی، این کلمات هم خیلی نظام ایدئولوژی نمیدونم چی اینا درجه گرد اینجوری در نظام هستی شناسی، این در زمین خب برای یه جایگاهی داره خداوند، نمیگیم این عین خداست، که عینی که الان داریم مطرح می‌کنیم اختصاص به عالم ماده داره، متا اختصاص به چه بحث زمانه، متا اختصاص به عالم در واقع ماده داره. بله روح زمان که دهر باشه، این کلمات هم قشنگه، روح زمان، روح دهر که سرمد باشه، نه خودی نه دیگران هیچ نمیفهمن روح چیه، واجه گردید. حالا روح زمان که دهر است یا روح مثلا دهر که سرمد هستش، خداوند در اونجا هستش، نسبت با اون زمان یک نسبتی داره، مثلا ما اون بحث نداریم، بحث ما همین روز زمینه، وضع هم همینه، وضع که میگیم نه به وضع مالی کار داریم، نه به وضع علمی کار داریم، نه به وضع معنوی کار داریم، وضع یعنی همین موقعیت جغرافیایی به لحاظ اشیایی که در پیرامون به لحاظ مادی ما داریم، این مد نظره. حالا دیگه خیلی تفصیلش ندیم دیگه. خب این پس وضع، الوضع هو الهیئة الحاصلة للشیء من نسبة بعض اجزائه الى بعض والمجموع الى الخارج، مثل چی؟ که هیئة القيام، آدم وقتی میسته یک وضع دیگری داره، وقتی مینشینه یک وضع دیگری داره، درازم میگه یک وضع دیگری داره، وضعها تغییر میکنه. بلکه هیئت القیام والقعود والاستلقاء والانبتاح، استلقاء یعنی به پشت خوابیدن، انبتاح یعنی به رو خوابیدن، حالت مکروه به رو خوابیدن این وضع خوبی نیستش، توجه کردید؟ استلقا به پشت خوابیدن خوبه یا به پهلو خوابیدن خوبه. خب این تا اینجا تعریف ما راجع به مقوله وضع. یه تقسیم راجع به مقوله وضع شده و اون این استش که وضع یا وضع طبیعیه، ایشون فرمود ما به طبع، یا مالا به طبع، یا طبیعی یا صناعیه.
مثلا وضعی که درخت در جایگاه خودش داره، که من مثال میزنم، این وضع طبیعیه. ولی وضعی که انسان مثلا در این اتاق داره، این چیزیست که ما ساختیم و صناعیه. و ینقسم الوضع الی ما بالطبع و الی ما لا بالطبع. خیلی فلسفه‌ای چقدر شیرینه، راحت جلو میریم، بحث خیلی قابل فهم. اما الذی بالطبع بله، فکاستقرار شجره علا اصلها و ساقها، ریشه و ساقه چیزی، این قشنگ نسبت به اجزای داخلی و بیرون. ولذی لابطب یعنی صنائی که حالا ممکنه اراده توش اتفاق بیفته یا هر چیز دیگر، فکهال ساکن البیت من البیت. یه تقسیم دیگر هم در ارتباط با مقوله وضع صورت گرفته و اون استش که وضع یا بالفعل است یا بالقوه. اختصاص به وضع نداره دیگه، مقولات همینجورین، عین همینجوریه. مثلا الان عین ما چیه؟ اینجا بالفعل عین بالفعله. عین بالقوه کجاست؟ خونه خودمون که بریم مثلا نار بخوریم مثلا، اون میشه چی؟ میشه عین بالقوه. خب وضع هم اینجوریه، یه وضع بالفعل داریم یه وضع بالقوه داریم. وضع بالفعل چیه؟ این هسته. وضع بالقوه چیه؟ مثلا طلبه است، مثلا تازه مثلا بر فرض مثال طلبه شده. البته میدونید که در طلبگی تازه که میگیم طلبه شده تا 10 سال رو پوشش میده، در حالی که این یک عیب ماستا، در اینی که خوبه مثلا تا 10 سال ببین بچه طلبه هستیم و هیچ مسئولیتی نداریم، هیچ کاری نداریم، حالا خوندیم نخوندیم. آه چه خبره؟ توجه کردی 10 سال دیگه فوق تخصص در دانشگاه گرفته میشه. توجه کردی 10 سال مدت کمی نیستش. این به خاطر طولانی بودن زمان این توهمات برای ما پیش میاد. حالا اول که اومد مثلا میگیم اول که با این کشتانی درسه، بعد افرادی که مثل خود من تنبل باشن و اینا اینجوری هستن، اینجا نشسته خب چیزایی رو میبینه، احوال علما رو میبینه، بزرگان رو میبینه، انسان طبیعتا دوست داره این وضع، میگه وضع من الان اینجوریه ولی 20 سال بعد توجه کردید خیلی تفاوت میکنه. خب 20 سال بعد چی میشه؟ اولا مجتهد در فقه و اصول میشم، ثانیا در فلسفه و گران مشغول هستم دیگه، فلسفه و عرفان و همه اینا دست من میفته، یک شخصیت جامعی میشم. خب ما رو دفعه اون وضع بلغوه است، این وضع بلفلش که اینه. خب اگه میخواد بلغوه تشخیص بدی باید وضع بلفل ببینید چجوریه. خب وضع بلفل چجوری هستش؟ میگیم چند ساعت مطالعه میکنه، میگه که من 2 ساعت مطالعه دارم مثلا. خب با 2 ساعت مطالعه نماز چی؟ نماز شب اینا که انشالله میخونم بعدن، توجه کردید؟ اون که نماز شبه، اون که عبادته، اینم که ساعت مطالعه موسسه. در طول سالم که 70-80 جلسه هم بیشتر جلسه درس نداریم، توجه کردید؟ این یک حوزه مطلوب درجه یک، یک حوزه درجه یک مطلوب، 70-80 جلسه در طول سال، 7-8 ماه هم تعطیل، توجه کردم؟ تعطیل، اونم که غیر از چیزهای دیگه عبادت، اینا هم که بالکل تعطیل، توجه میگه فقط در آرزوش هست، توجه کردید؟ بعد میگه آرزو بر جوان ها هم که چی؟ ای نیستش، وقتم که زیاد داریم الا ماشاءالله، شهریه ما رو که میدن کم میدن ولی برای همین میدن. تو همین ایام خیلی خوب گرفتاری پیدا کردن. من اصلا دوستان طلبه میگفتن شانس آوردین طلبه شدید. حالا قدر نشده میاد دلنه. خیلی از جلسات گریه میگن، جلسات ما خنده هست. و ینقسم الی ما بالفعل، اینو گریه داره یه خودم، الی ما بالفعل و ما بالقوه، اینم یک تقسیم. خب مثلا ینقسم الی ما بالفعل، مثلا هیئت قیام، الان هیئت قیام داره این بالفعله، هیئت در واقع بالقوهش اینه که بنشینه، یا الان مثلا ما اینجا نشستیم بالقوه اینه که بریم چی؟ نماز بخونیم و جلسه بعد بیایم. باشه این مقدار. و السلام علیکم و رحمت الله. من چهار دیگه گذشت که بحث بعدی یه طول میکشه.
بحث آن که فهمونه
احساس می‌کنم این ساخت
یعنی یه جورایی معقول اصول یا مماثلتن،
حالت ساخت ذهن مثلا معقول اصولی چرا؟
چون تو
دست
سر خارج
عالم
ماده
شرف
یعنی
مثل
نقطه دیگه حرکت جوهری خیلی از این تشدید.
نه اون
این دستم مدام جسم در حال تغییر و تبدل حرکته. خب حالا ما وقتی همین زمان رو یا حرکت رو به قطعات مختلف بر اساس اون مثلا برنامه یه اون فنجر رسید، ولی خب این از اینجا به بعد هم خودش داره به حرکت ادامه میده.
نه چطور مثلا نگاه کنید همون تو بستر حرکت جوهری که ادامه داره، رسیدن من به اینجا،
من به اینجا رسیدم،
این که دیگه حرکت جای حرکت نداره که.
الان من مثلا الان من میام از مثلا خیابان اینجا میشینم، رسیدم درسته،
به لحاظ حرکت عینی دیگه پایان پذیرفته.
بله.
گرچه به لحاظ یک حرکت دیگه حرکت همچنان ادامه داره.
بله. بعد من میام تو این منهج رو یه مفهوم
اضافه کنم. نه این واقعیه، این دیگه سکونش واقعیه، توجه کنید این سکون در عالم واقع اتفاق افتاده. شما میتونید یه بحث میتونید بکنید
خالی از زمان میشه، چون آن طرف زمانه.
درسته. به خاطر اینکه این حرکت شما دیگه تمام شد واقعا. یه حرکت بروش درسته، کل بستر عالم داره حرکت میکنه. ولی در دل این حرکت بزرگ که اصلا سکون نداره، انواع حرکات و سکون‌ها معنا پیدا می‌کنه.
خالی از زمان باشه حقیقتاً.
از زمان به نسبت یه حرکت، چون چند جور حرکت ما داریم. یه حرکت که نیستش که. اگه یه حرکت بود حرفتون درست بود، ولی چون چند حرکت داریم در مقایسه با اون حرکت سکونه، واقعا در مقایسه با اون حرکت دیگه نه سکون نیست. نه نسبت نسبی نمیشه، واقعیه. یعنی واقعا این حرکت به پایان پذیرفت، پس نقطه پایان داره، پس آن پایان داره، واقعیه و چیزی نیست که بخوام من
عدم های مضاف که عدم
حرکت. آره ولی چیز نیست تا
نفس الامر که اونا آره. دارن
و این بحثا مطرح شده که برای حرکت جوهری دیگه ما سکون نداریم. تصریح از علامه یه جایی داره توجه کردی، این نیست. این بله بر اساس سنخ حرکت اگر در نظر بگیری دیگه مثلا میگیم حرکت جوهری دیگه سکون نداره بالکل، ولی اگر مقطع در نظر بگیریم که تکوینی و واقعیه، یعنی این حرکت پایان داره، اون حرکت در مقاطع حرکت جوهری مثلا نگاه کنید، اگر حرکت جوهری درش اتفاقات حقیقی متغایر بیفته، مثلا اگه کون و فسادی باشیم یه داستان داره، اگر اصلا حرکت باشه مثلا رسیدن به فلان مرحله از زندگی، مثلا رسیدن به خیال، رسیدن به عقلانیت، رسیدن به مثلا به هویت قلبی، نه اینا واقعا و تکوینیه، یعنی این حرکت به پایان رسیده. شما در یک نقطه نهایی که نگاه می‌کنید نه یه حرکت کلی. حالا تو مثالایی که گفتیم این بهتره، مثلا نگاه کنید حرکت عینی تو بستر حرکت جوهری، اینا بهتره، اینا خیلی واضحه و معلومه. باید هی مثالا رو زد و بررسی کرد اون موارد رو. چرا؟ آره دیگه، بقاده این وقتی وضع یک ماهیته، یه ماهیتی وجود داره، پس وجود تغییر کرد که ماهیت تغییر کرد، یعنی وضع شما که یک ماهیته، چون وجود شما تغییر میکنه، نه وجود شما تغییر کنه بگید مثلا من از مثلا یک مرحله انسانی وارد یک مرحله، این منظور نیست دارم. حالا هرچی هستش مثلا به همون وجودی رو که متناسب با شکلگیری مقوله وضعه که یک وجود کاملا عرضیه، این وجودی نیستش در مثلا عمق ذات شما، این ذات شما تغییر نمیکنه تا شما بلند بشید بشینید، این در حوزه دامنه های جوهره. این وجود چون تغییر میکنه ماهیت وزن تغییر میکنه، یه چون چیزی حالا ممکن کسی بگیره اصلا مثلا معقولات نسبی همه رو بعضیاشون علاقمند هستن که همه رو معقول ثانی بگیرن، مثلا میگه ماهیت در کار نیست، تو این حالات و ویژگی‌های مختلف یک وجوده، اینجوری ممکنه. ولی الان که ما داریم میخونیم که ماهیت تلقی میکنیم، طبعا باید ما یه وجود داشته باشیم، یه ماهیت داشته باشیم. وجود چون عوض میشه، ماهیت هم عوض میشه، تغییر میکنه.
اندماتی داره چه میشه مقبولستان؟
بله؟
مقبولستان
چیز کنه؟ اندماتی چی میکنه؟ نه دیگه، درست نیست، چون قبول ندارم، نمیشه، چون یه فرق هست بین مقبولات ثانی و این مقبولات نسبیه. با اون هستش که حال از تمام متن در نمیاد. گفتم مگه اینکه بگیم معقولات ثانی دو جوره، یا اینا یه کمی تسامح میده، حضرت فرق است بین وحدت و اینا، فرق است بین فعلیت و اینا، اینا ما می‌خوایم کدوم
قسمت رو شما تعریف کنید؟ وقتی ایستاد طرف میشینه
همون وضعش وجود وضعش، نه وضع ماهیت، وضع ماهیت و وجوده. الان اگه شما یه ماهیت تلقی وجودم دارید دیگه، اون وجودی شما نگید که اشاره بکن به من که مثلا
بخشی از وجود یه جسمانی یا نفسانی،
آره بخشی از وجود عرضی،
نه در نقطه زن، نه یه مثلا این تیکه جدا کنم بشه وز، نه وز یک وجود وضعی عارض بر کل پیکره تن من میشه.
تن دیگه.
آره تن دیگه، آره تن.
تن وقتی میشه که فرق نمیکنه.
چرا؟ این فرقی کرده ولی به چیز داره فرقی
نمیکنه.
همین. هیئتش شما چی؟ همین دیگه، همین دیگه، همین فرقش همین دیگه.
تغییر وجود نکرد. آخه شما
میگه جوهرش ثابته، همین همینو میگه جوهرش ثابته، یک وجود خارج از ذاتش داره تغییر میکنه.
وجودش واقعا. هیئت همون
وجود. شما وجود رو چی گرفتید؟ اون خود اون هویت جسم
اون
بدن.
اون چیزی که متن رو پر میکنه، متن واقع رو پر میکنه.
متن واقع اون چیه؟
همون وجود دیگه.
وجود چی؟ اون وجود متن واقع رو پر میکنه. مثلا ما باید متر بتونیم بندازیم، طول عرض عمق حتما باید داشته باشه، ممکنه طول عرض عمق نداشته باشه. مثلا رنگ. رنگ فلسفی وجودم داره، ماهیتم داره. وجودش رو من مثلا بگو این مثلا این مقدار وجود اینجوری که نیست، واقعا وجود داره، یه متنی از هستی رو پر کرده. بحث اشاره حسی که نیستش که، یا مثلا فرض کنیم بتونیم تفکیک بکنیم بگیم این تیکه این تیکه، که اصلا بحث اعراض همینه دیگه. بعد شما میگی اعراض، این یعنی چی؟ اعراض که میگید شما نباید بگید اصیله، مثلا میگید این اصیله، اینجوری که نیستش که. ضعیف ترین وجود تا وجود رابط اگه قائل شدید اون اصیله، این متنی رو از هستی پر کرده. شما یه سوال کردید؟ نه نکردید.
یه دو تا آیه تو قرآن هست، نه یکی تو سوره مبارکه هم جزء استمون از اون کلی نفسن به محاسبه درمینه الا اصحاب الجنه، یعنی همه مرحوم اعمالشون هم مگر یه گروهی که
الا اینجوری داره آیه
کلی نفسن به محاسبه
درمینه الا اصحاب
الجنه
بیار آیه برو من بیار آیه رو.
نه مطمئن
آقای من مطمئن نیستم.
حالا نمیدونم کدوم سوره است.
او یه مقداری سوره
کلا نفس این واژه رهینه تو قرآن یه
کلا نفس
زیاد رهینه میکنه
الا اصحاب الیمین جنات نار متصاعد.
بعد این یه آیه هایی هم تو سوره باقی صافات اینم شبیه هم که وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین ولاک لهم رزقون معلوم. یعنی اینجوری بزنیم مثل این دو حالا این دوگوری شاید به هم برگردن، مخلصین و هم نصارین برگردن. یعنی داره میگه که اینا در مقام جزا از کن از حوزه اعمال خودشون خارج شده، یعنی یک مرحله رسیدن که دیگه از اعمال خودشون جزا داده نمیشن. نمیخوام بگم اعمالشون بی تاثیر میشن، یعنی همون تصریح دیگه اولاکلم رزقون معلوم. بعد زیر این اصحاب الیمین هم اومده که اینا خیلی روایتای زیاد تو تفسیر قرآن که اصحاب الیمین هم یعنی کنه این همراهی با معاملات کاری با اینا میکنه که در حوزه جزا دادن از حوزه اعمال خودشون خارج میشن. حالا خواهم این الان هستی شناسانه این اگر اول نگه مطلب درست در واقعا باید این استفاده میشه اشاره بشه حلاز هستی شناسانه یعنی چی این مطلب؟ یعنی چجوری میشه که از حوزه مرحوم بودن اعمال خودشون و خارج میشن به یک مرحله لذب و معلوم میرسن؟
یه تفسیری آقای بزرگواری داشتن توی این مسئله، میگفتن که یه امام یه صفحه جدیدی توی مسئله اعمال باز کردن، یکی این بود که ما تا قبل از اون فقط حرکت فردی فردا می‌دیدیم، مثلا اعمالی خودم انجام می‌دادم، ولی امام اومد گفت که نه، علاوه بر حرکت فردی که ما داریم یه مسئله وجود داره به نام ولایت اون حرکت جمعی. کسی که ذیل اون حرکت ولایت قرار بگیره، حالا مثل همین مسائل اونطوری توجیه می‌کردن، چون تو اون حرکت جمعی قرار گرفته ولی اون حرکت فردیش هم کامل نباشه، تو اون حرکت ولایت میشه
مثلا حرکت تفریقشون کامل همین. حالا من نمی‌دونستم امام همین حرفو داره، ولی همین میگه این فرد شاید تو اعمال فردیش ضعیف باشه، ولی اگه چون تحت ولایت تو اون حکومت و نظم رهبریه، در حکم بالاترین مقام که اون رهبر هست، همنشین اون میشه و در حکم او بهش ثواب میدن.
خب از حالت جامعه این تاثیر
نمیکنه. چرا؟
نه از حالت نظر بس اعتبار جامعهش نبود، اما یعنی از لحاظ بس اتفاقی که در نفس این آقا میگه در سر همراهی با امام کنه، مثلا خب مثلا خب بعضی روایت اومده که یک آقای صد آبدینی باری فرمونی روایتی که میگه جسم
ان الله خلق ارواح اجساد نامن الالین و خلق ارواحنا من فوقه و خلق ارواح شیعتنا من الالین. چون فرمودم کنه روح مؤمن به عضوی از اعضای امام، یعنی شاید به جور بگیم یک شأنی از شون امام میشه، درسته؟ حالا اگر یک کسی واقعا ترقی نفسانی واسه که شأنی از شون امام شد، خب معلومه دیگه این حوزه جزاش از حوزه اعمال خودش خارج میشه دیگه. یعنی اعمالش تا اینجا کار کرد که دیگه اینا از حوزه خودش خارج کرد. فرضی که از حوزه خودش خارج شد، مثلا به حوزه شأنی از شون امام بودن وارد شد، بخوام بگم شاید تصویر از شناسنش این باشه.
این حرف شده اون کسی که پرسیده گفته که چجوری گفت شیرازی بوده، گفته اگه من اونجا بقال باشم
حال جامعه مثلا با وز توضیح داده میشه، مثلا که مثلا حالا بگه حال جامعه خموده، انا اینگه کنش نداره جامعه،
حالا این وز نیست دیگه،
اونا مثلا باید چی مثلا مطرح میشه؟
عرض که خودشون بس خود جامعه باید مطرح میشه که اعتباری، خب وز هم میشه اعتباری، خود جامعه بس بشه، بعد این مقوله ها توش بیاد ببینیم کدومی که از اینا میاد کدوم نمیاد. مثل حال خود انسان به لازم مثلا علم به لازم مسائل معنوی، اونا رو که دیگه نمیگیم مقوله وز که نیستش که
بس میشه اصلا از اینا، آخه شاید تو جامعه یکم همین
کیف نفسانیه دیگه، اونا کیف نفسانیه، میگیم مقوله وز در نظر نگرفتن، مقوله وز نیست.
همین قیامی که برای فرد گفتم، آخه همین قیامو ببرم برای جامعه، میخوام یه چیزی که تو دل فرد شد،
همین جامعه رو ببینیم چیه، مادیه موجب مثلا نفس انسان، با دیگه وضع نفس انسان در خب اینم یه کیف نفسانیشه، یعنی آرزه بر درست نسبت همه یه چیزی که در درونشه سنجیده میشه، ولی کیف نفسانیه، تعریف کیف نفسانی برش صرف میکنه.
قیام
هم اگه
بخواهم اونجا بگیم باید همون قیام حالت کاملا جسمان یا مادیش باشه، مثلا اجزاء مادیش
نیست، اگر تازه برای جامعه حقیقتی قائل
باشه. اصلا داشته رایی که بروز بوده باشه، اما مثلا برای مفرد جامعه باشه، حتی مثلا